ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی ویدیویی منتشر کرده که در آن میگوید سر یک امدادرسان آمریکایی را از تنش جدا کرده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات شد. و سرپرست وزارت علوم با استعفای جعفر میلی منفرد معاون آموزشی این وزارتخانه موافقت نکرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما 15 دقیقه با خبرها و گزارش‌های این ساعت. دو ویدیو جداگانه که توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در روز یکشنبه منتشر شد، ادعا می‌کند که این گروه پیتر کسیک امدادرسان آمریکایی را که سال گذشته دستگیر شده بود، سر برید است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این ویدیو شبه نظامیان بالای یک سر جدا شده ایستادند، اما هنوز نمی‌شود تایید کرد که این سر پیتر کسیک 26 ساله است یا نه. مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند مشغول بررسی ویدیو و صحت آن هستند. ویدیو به تازگی در وبسایتی که پیشتر گروه خلافت اسلامی از آن برای انتشار اخبار سربریدن گروگان‌ها استفاده می‌کرد منتشر شده است. در این ویدیو همچنین سرهای بریده تعدادی از سربازان سوری که توسط گروه خلافت اسلامی دستگیر شده بودند نشان داده می‌شود. گروه خلافت اسلامی با آمریکا هشدار داده که سربازان این کشور هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه توسعه و پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را حرکتی ارزشمند توصیف کرد و گفت اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی عصر شنبه در نشست شورای عالی فضای مجازی گفت بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند. رئیس جمهوری ایران گفت شبکه ملی ارتباطات یا اینترانت باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمتی رقابتی دارای جاذبه هم باشد. دولت حسن روحانی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کار خود قرار داده. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر گفته بود که شبکه ملی اطلاعات شبکه هوشمند است که کاربر بنا به نیاز میتواند مسیر داخل یا خارج را انتخاب کند و سرعت اینترنت داخلی بیشتر از اینترنت بین المللی خواهد بود. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری با استعفای معاون آموزشی و رئیس مرکز هیئت‌های امنای این وزارتخانه موافقت نکرد. روز شنبه جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم در نامه‌های جداگانه به محمد علی نجفی سرپرست این وزارتخانه استعفای خود را اعلام کردند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس به او رأی اعتماد نداد. و پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده به دلیل آنچه ازدحام بیش از حد و غیر قابل پیش بینی مردم خوانده، خیابان‌های اطراف تالار وحدت مسدود شده و کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به این محل هم با دشواری مواجه شده بود. مرتضی پاشایی متولد 1363 از چندی پیش به سرطان معده مبتلا بود. اما همزمان با انتشار گزارش‌ها در خصوص عقب نشینی نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش از بزرگترین پالایشگاه عراق در مجاورت شهر بیجی، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. ژنرال دمپسی به خبرگزاری رویترز گفته است که در این سفر قصد دارد چگونگی عملکرد حملات هوایی آمریکا را در نبرد با داعش ارزیابی کند. کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و بین الملل در آمریکا، نخست ارزیابی او را از کارکرد حملات هوایی آمریکا و متحدانش تا کنون در مبارزه با خلافت اسلامی جویا شده. نادر انتصار:
البته خب تاثیر داشته، شکی در این نیست که مقداری از منابع داعش مورد حمله قرار گرفتن، از بین رفتن و غیره، حرفی در این نیست. ولی همونطور که منابع مختلف هم گفتن، خود منابع مختلف در آمریکا، این به طور کلی هنوز مانع از پیشروی داعش در مناطق مختلف عراق نشده. تنها جاهایی رو که میبینیم که داعش تا اندازه شکست خورده و مجبور از عقب نشینی شده، جاهایی است که بمباران هوایی باعث باعث شده بود که نیروهای زمینی یا نیروهای زمینی دولت عراق یا گروه‌های میلیشیایی که با دولت عراق هستن اینها تونستن در روی زمین برن و مناطق رو تا مقداری تصفیه کنن و تا مقداری هم در مورد کردستان هم همین موضوع صداقت داره. یعنی به طور کلی بدون شرکت مؤثر نیروهای زمینی که باید نیروهای زمینی داخلی هم باشن، از بیرون اگر باشن اینا اثراتشون اونطور نخواهد بود، منفی خواهد بود. جایی رو دیدیم که دولت عراق موفقیت داشته در ایالت دیاله مثلا در جلوگیری از پیشروی داعش به طرف بغداد، و یه چیز عجیبی هم که هست اینجا که در اینجاها به طور کلی دولت ایران هم شرکت داشته به طور غیر مستقیم، البته بیشتر از نظر تاکتیکی و استراتژیکی کمک کرده به این نیروهای دولت عراق و حتی بدون رای کردها خیلی موثر بوده که جلوگیری کنن از پیشروی داعش، ولی به طور کلی بدون موفقیت نیروی زمینی نیروی هوایی خود به خود تأثیرات عمده‌ای نخواهد داشت و خود آقای دمسی و بقیه افسران ارشد آمریکا هم اینو مرتب میگن.
آقای دمسی به عراق رفته برای اینکه ارزیابی بکنه که آیا حملات هوایی تاکنون کارساز بوده و یا نه. آقای دمسی دو روز گذشته در مورد احتمال گسیل نیروهای آمریکایی رزمی مطرح کرد و گفت که این طرح در حال مطالعه است و می‌بینیم که ایران همواره اعلام می‌کنه که در عراق حضور نظامی داشتن. اینکه آمریکا تاکنون حضور نظامی مستقیم و زمینی در عراق نداشته، آیا این تأثیراتی بر نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق گذاشته یا نه؟
جمهوری اسلامی در عراق نفوذ خیلی زیادی داشته، همیشه داشته، الان هم داره، و این موضوع وجود و غیر موجود نظامیان پیاده نظام آمریکا در عراق به طور کلی اونقدر تأثیر روی نفوذ دولت ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به اون ترتیب نخواهد داشت، بلکه دولت جمهوری اسلامی از جوانب دیگر و به گروه‌های به خصوصی تماس داره و طرز نفوذش هم به صورت پیاده کردن ارتش به اون ترتیب نیست هیچ وقت، یا اسلحه میده تا مقداری، یا اینکه کمک میکنه به برنامه ریزی حمله ها به خصوص مثلا گروه های مثل بدر یا بعضی از گروه های دولت عراق به اون ترتیب کمک میکنه و بیشتر به طور کلی محتاطانه عمل میکنه. یعنی تا اونجایی که اگه ببینه مقداری داعش به طوری یا به طریق بغداد دارن نزدیک میشن یا به طریق مرزهای ایران نزدیک میشن، شروع میکنه کمک های خودش رو به گروه های مختلف زیادتر کردن. هر چقدر از مرزها ایران دورتر میشن، نفوذ جمهوری اسلامی رو ما کمتر میبینیم.
فکر میکنید که اگه سربازای آمریکایی هم به میدان جنگ عراق با داعش بیان و همزمان نیروهای ایرانی هم باشن، بدون ارتباط میتونن یک همکاری موثری داشته باشن یا باید با هم به گونه‌ای دست به همکاری بزنن؟
به هر حال حالا همکاری مستقیم که نخواهد بود، ولی به طور کلی باید تفاهم باشه که حداقل هر دو طرف بدونن که اون طرف چیکار داره میکنه، به صورت آناشیست در نیاد به طور کلی، ولی به صورت اگه همکاری رسمی من اونو بعید میدونم.
نادر انتصار بود، استاد علوم سیاسی و بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. وزیر بهداشت ایران می‌گوید سرطان معده کشنده‌ترین سرطان در ایران است. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفته اگر این وزارتخانه طی یک سال گذشته در حوزه امنیت غذا، هوا و کم تحرکی تاکید داشته، دلیل آن آینده نگری و داشتن دورنمایی از وضعیت سرطان در کشور است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر بهداشت ایران در نشست کمیته ملی سرطان در کشور میگوید به رغم اینکه میزان ابتلا به سرطان در ایران 5 برابر کمتر از اروپا و سایر کشورهای دیگر است، اما روندی رو به رشد دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی تاکید میکند دلیل حساسیت وزارت بهداشت طی یک سال گذشته در حوزه غذا، هوا و سایر عوامل خطر داشتن دورنمایی از وضعیت سرطان در کشور است. وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه اکنون سرطان معده کشنده ترین سرطان در ایران و به ویژه در مردان است، تاکید می‌کند مهمترین علت روند رو به رشد سرطان تغییر اجتناب ناپذیر هرم سنی جمعیت در کشور است. وزیر بهداشت همچنین میگوید باید با اتخاذ تدابیری سرعت ابتلا به این بیماری را کاهش دهیم و با تعامل و همافزایی بین بخشی حوزه‌های صنعت، کشاورزی، آب و هوا و شورای عالی سلامت و امنیت غذا از بروز سرطان پیشگیری کنیم تا جمعیت سالم بیشتری در آینده داشته باشیم. در مهر ماه سال جاری خبرگزاری فارس از قول اسدالله علیدوستی رئیس کنگره سالانه آنکولوژی ایران اعلام کرد سرطان به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در دهه‌های آینده مطرح خواهد شد، به طوری که سرطان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و حوادث سومین علت مرگ و میر در کشور است. رئیس کنگره سالانه آنکولوژی ایران با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سرطان‌های بدخیم در کشور به دستگاه گوارش مربوط است، تأکید کرده مردان سه برابر زنان در معرض ابتلا به سرطان‌های گوارش هستند. اسدالله علیدوستی همچنین تأکید کرده حدود 40% سرطان‌ها با تغییر سبک زندگی قابل کنترل است که میتوان کاهش آلودگی هوا، تغذیه مناسب و مراقبت‌های محیطی را نمونه‌ای از اقدامات لازم دانست. بهزاد رحمانی رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران هم چندی قبل در گفتگو با خبرگزاری مهر از استرس به عنوان مهمترین عامل در تضعیف سیستم ایمنی بدن نام برد و گفت علاوه بر استرس بسیار بالا در جامعه، استفاده زیاد از افزودنی‌ها و نگهدارنده‌ها در مواد غذایی و همچنین آلودگی هوا دست به دست هم دادند تا آمار ابتلا به سرطان در ایران بالا باشد.
وحید پور استاد گزارش میداد، اما اگه همین الان به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین، تیتر اول و اصلی وبسایت ما به مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ اختصاص داره، مراسمی که شاهد حضور هزاران هوادار این خواننده جوان بود. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
صبح یکشنبه خیابان‌های نزدیک به تالار وحدت تهران به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده جوان و تازه درگذشته ایرانی با ازدحام و ترافیک سنگینی روبرو بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، هزاران تن در مراسم تشییع پیکر آقای پاشایی حضور پیدا کرده بودند و همین برگزاری مراسم را به دلیل ازدحام زیاد با دشواری روبرو کرده بود. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران نوشتند، علاقمندان مرتضی پاشایی در تهران علاوه بر محوطه تالار وحدت در بخش‌هایی از خیابان‌های شهریار، حافظ، انقلاب و حتی چهارراه ولیعصر تهران حضور داشتند و این ازدحام به اندازه‌ای بوده که پلیس ناچار به مسدود کردن برخی خیابان‌ها شده بود. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به تالار وحدت به شدت با اخلال مواجه شده بود. گزارش شده که مردم در مسیرهای مسدود شده آهنگهای این خواننده را به شکل دست جمعی می‌خوانند. اجرای مراسم بر عهده عباس سجادی رئیس بنیاد آفرینش‌های فرهنگسرای نیاوران بود که در آن پیام تسلیت علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواند. علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد هم در این مراسم صحبت کرد و محمد علیزاده و بنیامین بهادری از خوانندگان موسیقی پاپ چند آهنگ را با همراهی مردم اجرا کردند. صدای بی صدا شده برخی چهره‌های هنری به دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند در مراسم داخل محوطه تالار وحدت حضور یابند. همزمان تعدادی از مقامات سیاسی ایران هم درگذشت مرتضی پاشایی را تسلیت گفتند، از جمله محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران. از زمان درگذشت مرتضی پاشایی گرد همایی‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران از سوی دوستدارانش به یاد او برگزار شده است. مرتضی پاشایی متولد سال 1363 از حدود یک سال پیش به دلیل بیماری سرطان معده در بیمارستان بستری شده بود. او که در زمان بیماری نیز کنسرت هایی برگزار کرده بود، صبح روز جمعه گذشته در سن 30 سالگی در تهران درگذشت.
گزارش بابک غفوری آذر بود از مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.